اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در غصب، اگر قاصد زرعی را غصب کرد، زرع آنچه که یوزرع و به دیگه، مثلا از قبیل گندم، جو، امثالو، اینها را اگر غصب بکنه که اسمش را بگذاریم بذر آن را، بذر زرع را غصب بکنه و زرعش کنه، آیا ببینیم بعد از اینکه سبز شد اون بذر سبز شده، بذر زرع شده مال صاحب بذر یا مال قاصبه؟ مثل همین است، اگر تخم یک پرنده ای را غصب بکنه بیاره بذره یه پرنده دیگر مثل تخم مرغ کسی را غصب بکنه، بیاره آن را در زیر مرغی که مالکش خودشه قرار بده که اسمش را هزانت هم میگن، که حزن، حزنه، زیر سینه قرار دادن و زیر پر و بال قرار دادن. حتی بچه‌ای که اگر دختر بچه باشد تا 7 سالش حق هزانت و هزانت، البته هزانت معروف‌تره، هزانتش دختر بچه مال مادره، پسر بچه تا 2 سال حق هزانت و نگهداری آن مربوط به مادره. بعد از 2 سال دیگه پدر اگر احیانا با مادر این بچه متارکه کردن، میتونه پسر بچه‌ای که 2 سالش گذشته ازش پس بگیره، او حق اعتراض ندارد، حق هزانت در اینجا ندارد. اونجا هم اسمش رو میگن هزانت، هزانت یعنی زیر بال خود قرار دادن و نگهداری کردن. چند تا معنا دارد، یکی همون زیر بال قرار دادنه. تخم مرغ کسی را غصب کنه و آن را احزنه به وسیله مرغی که خودش مالکش هست، آیا اون جوجه‌ای که فرخی، که فرخ به معنی جوجه، فرخی که از این تخم بیرون میاد مال صاحب تخم مرغی که غصب شده است یا مال قاصبه؟ این است که اینجا بحثی هست. ایشون میفرماین هم زرع مال صاحب بذره و هم جوجه فرخ مال اون تخم مرغی است که از کس دیگر، صاحب آن تخم مرغی است که از شخص دیگر آن را غصب کرده است. ولو اینکه این آقا زحمتش کشیده، تخم مرغ را آورده زیر مرغ خانه خودش قرار داده، جوجه در آورده، باشه، زحمات او هم دیگه ارزش ندارد، در زمین خودش کاشته، آبیاری کرده، همین کارها را کرده، تمام افعال او کلن هدر رفته. یعنی صاحب گندم میتواند بیاید همه این محصول مزرعه را تصرف بکنه، چون زرع مال خداست. اثر ایتم ما تهرسون اعنتم تزرعونه ام نحن الزارعون. این کشاورز حارسه، حرس کننده است، زرعش، سبز کننده اش خدای بزرگه، که نسبت زارع را خداوند به خودش میده، زارع منم، حارس شما هستید. اثر ایتم ما تهرسون، آیا میبینید آن چیزهایی که شما میکارید، حرس میکنید، کاشتن از شما، اعنتم تزرعونه، شما آن را به شکل زرع در می آورید سبز می شود و به اون وضع در می آید. ام نحن زارعون، ما هستیم. خدا می فهمه منم زارع اصلی، منم. پس تو اگر بذر کسی را، گندم کسی را هرس کردی، زرع پیدا شد، زرعش مال خدا، هرسش مال تو، هرسش هم زحمتی را دارا بوده، اون زحمات شما که قاصد هستید هدر شده. تمام اون یه هکتار که محصول آن زمین مال صاحب گندم است که از او غصب شده است. حالا بله، کاشتن تخم را زمین، کاشتن زیر خاک کردن دیگه. بله دیگه، ظاهر باطن نداره، این آیه است دیگه. اصلا که زاری هم یعنی اونی که کسی که اونو سبز کرده کیه؟ شما هستید؟ زر ام نحنو زارو؟ منم. زاری خداست، زر کننده خداست، با من باش. حالا این تو جاشه. ها این است که اینجا من در مقام قصب قاسب یه خروار گندم را آورده پخش کرده زمین، هرس کرده زمین، اما زرعش مال مالک هند است. اینجا یه قولم نسبت داده شده به مرحوم شیخ طوسی، ایشون میفرماید نه، اینجا قاسب دیگه زامنه، مثل گندمه، یه خروار گندم رو به مالک بده. چرا؟ به جهت این که این زحمت کشیده، او زرعش کرده، و ثانیاً که انه او تلف کرده است. اگر گندم مالک را تلف می کرد، مثلش را زامن بود یا نه؟ اینجا مثل تلف کرده است دیگه. اما شهید ثانی به شیخ اعتراض می کنه، این درست نیست و بلکه از مال صاحب گندم است، قاصب هیچ نداره. این یه مطلب، یادتون باشه. این مطلب اول بارها حضور مبارکتون گفته شده که شماره بگذارید. این مطلب شماره یک. مطلب شماره دو ما عبارت از این است که اگر مال کسی را قاصب از اینجا برده، گذاشته تهران، گذاشته نمیدونم بندر عباس، که بر او واجبه که به هر نحوی، به هر چی تمام شد، آن را از اونجا بکشه بیاره تو شهری که مالک اونجا هست و از اونجا قصد بیارد اونجا. آقا کرایه دارد، کرایش از خودش گرانتر تمام می شود هرچی تمام شد دیگه. حالا اگر قاسم میگه که آقای مالک، من از اینجا تا فلان شهر بیارم اینقدر باید کرایه بدهم، حالا تو این شهر تحویل تو میدم، مالک میگه نه، از اونجایی که قصد کرده همونجا باید تحویلم بده، وظیفه‌ش. اما اگر چنانچه مالک گفت که نه دیگه، شما که باید کرایه ماشین بدیم مغصوب را بیاره تا این شهر، اون کرایه‌ای که برای ماشین‌های عمومی باید بدی، اون بدی به من، بذار گندمی که برده فلانچه اونجا بمونه. این چطور؟ بر قاسب واجبه؟ نه دیگه واجب نیست. بر قاسب واجب است ردش، واجب نیست کرایه حمل آن مغصوب که به مالک بپردازد. این دوتا مطلب. مطلب سوم امروز ما میدونه که در تمام ابواب به آخر که میرسد که مسائل اختلافی را ذکر میکنه، اختلاف بین طرفین اگر شد چه کار باید کرد. اینجا 5 تا مسئله اختلافی وجود دارد بین قاسب و مالک. در 4 تا حرف قاسب مقدمه، یادتون باشه هر کجا که میگه حرف فلان مقدمه، یعنی قسم او را قبول میکنیم، یعنی او قسم میخوره حرفش را قبول میکنیم. در 4 مسئله حرف قاسب با قسم قبوله، در 1 مسئله حرف مالک با قسم قبوله. 1، اختلاف در قیمت دارن. قاسم میگه گوسفند تو را که من طلب کردم 1000 تومان ارزش داشت، مالک میگه نه 2000 تومان. اگر مالک اقامه شاهد کرد، نکرد، او قسم میخوره حرف او مقدم است. دیگه او حاکم می شود. این یک مثلا. دو، در صاحب صناعه و یا صناعه بودن، هر دو خونده می شود، صناعه، صناعه. در عبارتش خواهم بود، هر دو به معنی یک ملکه است از ممارست. مثلا انسان بره رانندگی را یاد بگیره، این صناعت است، خیاطی صناعت است. حتی بعضی گفتن که صناعت در حسیات هم هست، در معلومات هم هست. بعضی این چنین معنا کردن، حسیات یعنی خیاطی، صناعت صناعت، هر دو به کار برده می شود. بعضی ها گفتن که البته لغویین، این بعض که میگم در لغت، که این لفظ صناعت در مکاسب هم به کار برده شده. من یادم هست که در بحث مکاسب صناعت را بعضی از لغویین گفتن صناعت، آن صنعت ها حرفه هایی است که محسوس باشد، مثل خیاطی و رانندگی و اینجور چیزا. اما صناعت آن علم هایی است که قواعد مبسوطه است، مثل منطق. منطق را صناعت میگن اما صناعت نمیگن. خیاطی صناعت، عالم علم منطق صناعت. بعضی از لغویین این چنین گفتن، همه لغویین هم اینو قبول نکردن. البته سابق من نظرم میاد که در مکاسب اینو ایشون گفتن، به خاطر این توضیح دادم اینو. خب حالا قاسب ادعا میکنه که من عبد شما را که قصد کردم بردم تلف کردم که باید پولش را بدم، او بی سواد بود، بی صناعه بود. اما مالک میگه که او خیاط هم بود، قیمتش 2000 تومان بالا بود. اگر در اینجا اختلاف داشته باشم، بازم قاسم قسم میخوره حرف او مقدم است. این دو مسئله. مسئله سوم که حرف قاسم مقدمه، در تلف اختلاف دارن. قاسم میگه تلف شده، پولش بدم، مثلش بدم. اما مالک میگه دروغ میگه، تلف نشده، اتومبیل من بردی، تلف نکرده ای، باید خودش بدی. باز هم شاهد نداشته باشه، قاسم قسم میخوره نزاع تمامه. به همینطور در یک مسئله دیگه، ما بقیش عرض نمی کنیم، در یک مسئله فقط حرف مالک مقدمه. در رد کردن، قاسم میگه من قسم کرده بودم اما بهت رد کردم، مالک میگه رد نکرده ای، اینجا مالک فقط قسم میخوره. این خلاصه درس ما، آماده باشید در عبارت دیگه تون بر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو زرع القاسب الحب، اگر زرع کند قاسب دانه را، یعنی بذر را، گندم باشه، جو باشه، حتی خود بادوم، گردو، اینا رو ببره بکاره و سبز بشود، فنبته، آن سبز بشود، او احزن البیضه، یا در حزن قرار بدهد. حزن زیر مرغ، تخمی را قرار دادن. عرض کردن که از الفاظی است که دارای چند تا معنا است، زیر بال گرفتن، زیر سینه گرفتن، اصلا که عهده‌دار زحمات و نگهداری شدن. حضانت هم همینطوره در باب نکاح خوندید ها. او احزن البیزه، یعنی تخم را زیر مرغ قرار بدهد، فافرخه، افرخه، فرخ به معنی جوجه است، یعنی جوجه در بیاورد. بعضی نسخه هاتون فافرخه با غین نسخه بدل، اونم اشکال ندارد، یعنی فارغ بشود، اونم به معنی کنایت از جوجه در آوردن. فزرع و الفرخ، پس هم زراعت و هم جوجه، للمالک، مال مالکه. الا اصح القولین، اصح قولین بر اینه، اصح قولین بر اینه. از این جواب میخوره که این تلقیحی که ابن داریم مثلا میگوشتون بخوره، مثلا یک زنی که فرض بفرمایید که از شوهرش بچه دار نمیشود، نطفه و معنی مرد دیگر را بگیرن و بعد تلقیح کنن در رحم این زن عقیم که از شوهرش بچه دار نمیشه، و از نطفه مرد دیگر این حامله بشود، آیا این بچه ای که به دنیا آمد مال شوهرشه یا مال صاحب نطفه است، از اینجا آب میخوره. اختلافی البته، حالا اینجا نظریه ندید ها، این است که نمیتونیم بگیم که واسه این کار رو کرده که این کاکل زر مال زوج این زن است، نمیتونیم بگیم. علی سهل قوله لانه عین مال المالک، برای اینکه آن زر انه را برگردانید به زر و فرخ، برای اینکه آن زر و فرخ عین مال المالک، خود مال مالک است. همون تخمی که به شکل فرخ در آمده، تخم شکلش عوض کرده، گندم شکلش عوض کرده. و این نما حدثه به تغییر اختلاف صور حادث شده، به تغییر دادن اختلاف صورتها، یعنی صورتش مختلف شده. و نما اول و نما اول ملک للمالک، از این طرف هم نما ملک مال مالک دیگه، یعنی صاحب گندم، گندم که مال اوه، نمای گندم هم مال اوه. و این کانه به فعل الغاصبه، ولو این که به فعالیت غاصب بوده است. این نظر شهیده اول و ثانی تمام، اما شیخ طوسی اینجا نظریه ای داره، ولی شیخ مراد از شیخ، شیخ طوسی رضوان الله علیه هست. قولن به انه للغاصب، که آن فرخ و زرع مال غاصبه، تنزیلن لذالک منزلت الاتلاف، نازل کرده به منزله اتلاف، یعنی که انه تخمرغ را طلب کرده است، فقط تخمرغ را زامنه یا گندم را زامنه. ولی ان نما به فعل الغاصبه، دلیل دیگر این است که نما هم به فعالیت قاصب است دیگه، پس نما هم مال قاصب باشه. شیخ توسی دوتا دلیل آورده و ضعفهما ظاهرون، ضعف هر دو دلیل ایشون ظاهر است. چرا؟ اول دلیلش این بود که گفت که این گندم تلف شده است، آورده که سبزش کرده تلف شده است. آیان طلاب، شما خودتونم خورده مجتهد هستید دیگه، فکرتون به کار ببرید، آیا گندمی که آن را سبز کرده ان مثل گندمی است که آن را تو دریا بریزم؟ هر دو تلفه؟ نه، این سبز شدن تلف نیست، دریا ریختن، سوزاندن تلف است. خدا مرحوم شیخ طوسی اینجا میگه که اینی که آورده سبز کرده مثل اینکه تلف کرده، تلف که شد گندم مثلیه، مثل آن را زامنه. این ضعفش روشنه. نه، اون جای دیگر است. اون مثلا شما گندمی را در ملک کس دیگر بکارید، سبزش بکنید، اونجا گندم محصول مال شماست، منتها به ملک او باید اجاره بپردازید، از زرع الزاره ولو کار. انشاءالله اینم در جاهای خودش خواهید خوند، اینجا دیگه بیش از این طور. و همینطور میفرد دو تا دلیل شیخ طوسی ذکر کرده از هر دو ضعفش. اینم میگه به فعالیت، ولی تخم را زیر مرغ قرار دادن فعالیت قاصب ارزش نداره. چرا این فعالیت را کرد؟ بیهوده بوده این فعالیتش. ولو نقله الى، این مطلب شماره یک. مطلب شماره دو، جلو پا شما سوالی داشتید بفرمون جا. ندی غاصب اینجا یعنی فعلش احترام ندارد دیگه، ولی اون که زحمت کشیده، این زحمتش بیهوده است دیگه، بیهوده است. ولو نقله الى غیر بلد المالک، این شماره دو مطلب، اگر نقل کند، نقله ضمیر برمیگه به مغصوب، یعنی اگر نقل الغاصب المال المغصوب الى غیر بلد المالک، از قم حمل کرد به تهران، وجب علیه نقله، واجب است بر غاصب، علیه به غاصب برمیگرده، نقله به مغصوب الى بلد المالک، به شهر مالک برگرداند. وجب نقله، نگفتیم علیه نه، و وجب علیه معونت و نقله، معونت و نقله فاعل دوم وجب است، واجب است بگردن او مخارج انتقال مقشوب و این استو ابد از او فقیمته ولو احاطه کنه چندین برابر قیمت آن را برده تا تهران از تهران برگردانه چندین برابر باید کرای ماشین داده بشود لانه عادن برای اینکه آن غاصب تعدیکار تجاوزکاره عادن به نقلی به انتقال دادن شهر دیگر این عدوانن این کار را کرده محکومم هست فیجب علیه رد و مطلقا پس واجب است بر غاصب برگرداند مطلقا اشاره مطلقا در این است که ولو کرایه اش چندین برابر این مال هم باشه ولا یجب علیه اجابت المالک الى اجرت رد واجب نیست بر غاصب علیه برمیگه به غاصب اجابت مالک یعنی قبول کردن درخواست مالک در چه؟ الى اجرت رد مالک میگه که از تهران اینو برگردانی تا قم کرایه زیاد تعلق میگیره بید کرایه را بدی به من بذار مال من در تهران بمونه آیا در غاصب واجب است اجابت کند و بپذیرد؟ میخوایم بگیم نه مطلب اینه ها واجب نیست علیه بر غاصب پذیرفتن حرف مالک در اجرت درگرداندن مع ابقائه با باقی گذاشتن آن مال مقصوب فی منتقل الیه در اون شهری که به اونجا منتقل شده لأن دلیل است لا یجب چرا لا یجب؟ لأن حقه رد برای اینکه حق آن مالک رد است دون ابن در هر سید لأنه حقه یعنی الحق الذي على ذمته یا حق مالکی که یطلبه زی حق است هر دو سید ابن در دون الاجرت اجرت دیگه حق او نیست که ما بگیم که حقش اجرت گرفتنه یا حق را به معنی وظیفه بگیرید وظیفه این اجرت دادنه اونی که من اول بنا کردم او بهتر است ولی شما را تکذیب نکردم ولو رضی المالکو بذالک المکان اگر مالک راضی بشود که تو تهران بمونه الذی نقله الیه که آن مقصوب را نقل کرده به اون مکان در تهران لم یجب رد علی القاصب دیگه بر قاصب واجب نیست از تهران به قم رد کنه لإسقاط المالک حقه منه برای اینکه ساقط کرد مالک حقش را منهو را برگرد به قاصب از قاصب حقش را اسقاط کرد فلو ردهو فاعل رده قاصب است او مفعولشه پس اگر قاصب رد کند آن مال را هین ایزین یعنی هین ایز کان راضی ان که موندنش را اونجا کان لهو الزامهو برده الی هست در مالک لهو به مالک برمیگرد الزامهو قاصب را ملزم کند الزامهو به قاصب برمیگرده یعنی قاصب بدون رضایت مالک دوباره جنس را آورد مالک میگه من که راضی شدم تو تهران بمونه چرا آوردی به قم به این مکان در این واجب است دوباره اینو برگردانه به تهران کان لهو هست در مالک الزامهو ملزم کردن قاصب به رده الیه به رد کردن آن مال مقصوب الی المکان الاول به مکان اول برگردانه تمام شد پس تا اینجا دو شماره مطلب گذشت شماره سوم که دارای چند تا مسئله است که مسائل اختلافی هم گفتم پنج مسئله است در چهار مسئله حرف کدوم مقدم بود؟ قاصب در یک مسئله حرف ماله آیا حرفش مقدمه همینجور بدون جهت قبول میکنه؟ قسم او را مقدم آفرین ولو اختلافا فی القیمه مسئله اختلافی اول اختلاف بکنن قاصب و مالک در قیمه حلف القاصب قاصب قسم میخوره لأصالت البراء من الزایده اصل این است که از اون بیشتر برای ذمه بوده است و باز ولأنه منکرون یه دلیلش هم این است که قاصد منکر دیگه. مالک میگه گوسفند من طلب کرده 2000 تومان، قاصد میگه نه 1000 تومان نه، که میگه یعنی منکر دیگه. البینت للمدعی والیمین علی من انکر والیمین علی المنکر. خب ما لم یدع ما یعلم کذبه، مادامی که خیلی دروغ گنده را ادعا نکنه، یعنی طوری ادعا نکنه که معلومه که دروغ میگه، مثل چه؟ کدر هم قیمتن للعبد، بگه که عبد تو را من تلف کردم قیمتش 1 درهم بوده، خب دیگه این دیگه علنی دروغ داره میگه دیگه. فیکلف، حاکم شر اونو مکلف میکنه بی دعوا قطرین یوم، که میگه که بابا درست حرف بزن، 1 درهم دیگه قیمت یه عبد نمیتونه بشه. اینجا شهید سال میگه یه احتمال هم هست که ما احتمال تقدیم قول المالک اینعزین، در این صورتی که او یه همچو ادعا کرد 1 درهم قیمت یک عبد، دیگه حرف او از ارزش بیفته، حرف مالک را مقدم بگیریم. و قیله یک قولم هست یحلف المالک مطلقا، مالک قسم میخوره، دلیلش هم اینه دیگه، چون مالک مظلوم شده است، حرف مالک مقدمه ولو برخلاف قاعده است. غاصب الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال، او را به اشق احوال محکومش میکنیم، حرف مالک مقدم و هو ضعیف، شاید سان اینو قبول ندارد. و کذا شماره مسئله شماره 2، مسئله اختلافی شماره 1 تمام، مسئله شماره 2 مسائل اختلافی قسم. و کذا یحلف الغاصب لو ادعى المالک اثبات صناعت و یا صناعت، اگر ادعا کند مالک اثبات صناعت را. عرض کردم که صناعت یعنی مثلا که میگه که ای عبد ما، عبدی که از من بردی، تو اون عبد را تلف کردی، علم منطق را دارا بود، عبدی که علم منطق را دارا باشه 50,000 تومان قیمتشه، نباشه 40,000 تومان. این چنه ادعا المالک، مالک ادعا میکنه اثبات صناعت را، اگر صناعت بگیریم به معنی علم، اگر صناعت بگیریم به معنی علم بر محسوسات، بگید ببینم خیاطی صناعت است یا صناعت؟ صناعت. آهنگری چطور؟ آفرین. حالا جولایی و بافندگی چطور؟ منطق چطور؟ ریاضیات چطور؟ علم هندسه چطور؟ آفرین. پس صناعت با صناعت اینچنین، عرض کردن 100% هم نیست، اختلاف بین لغویین اینچنین. نگاه کنید، بازم بعضی از نورچشمان عزیز من که حالیت میکنن، حالا من سالهای قبل اینا را مثلا یه مرتبه ایشون خوندن به ذهنم آمد و اینا را پیاده کردم، خودتونم از نزدیک مراجعه کنید، این وحی نیست که تو دل من نازل، ای بسا که من گاهی اشتباهم گفته باشم، مراجعه کنه، اما این چنین ظاهرم باشه. خیلی خوب، صناعت یزید و به هست سمن اضافه میشود، سمن که اونجا باز حرف غاصب مقدمه. قاسم میگه بابا خیاط سهل، رانندگی سهل، هیچی بلد نبود، سوزن زدن بلد نبود. مالک میگه که نه، این یه آمپول زنه درجه ای که دنیا بوده. لأصالت عدمه ها، اصل این است که عدم اون صناعه باشد، اصالت العدم. و کذا لو کان الاختلاف فی تقدم ها لتکسر الاجرت و تکسر کسر یکسر ها، که لتکسر الاجرت و تا اجرتش بیشتر باشه، که ملتفت هست این مسئله چیه؟ میخواه بگه مالک میگه که از اول این خیاطی را بلد بود، 10 سال است که عبد منو خیاطی را بلد بود، قصد کرده باید قیمتش اینقدر باید بده. اونم میگه که نه بابا، 10 سال که من قصد کردم اول بلد نبود، 1 سال آخر او خیاطی را بلد شده. مالک ادعا می کند تقدم صناعت را تا اجره بیشتر باشه. اما قاسب ادعا میکنه تأخر را، بازم قاسب قسم بخوره. واضحتون شد؟ و کذال اوکان الاختلاف، اختلافشون در چیه؟ فی تقدمها، در تقدم صناعت است. لتکثر الاجرتو، تا اجرتش بیشتر باشه. اما قاسب میگه نه، دیرتر بوده. لأصالت عدمه، حرف قاسب مقدم، اصل عدم تقدم بوده. و کذا مسئله سب، باز قسم میخوره. لو ادعت تلفه، ادعا میکنه که مقصوب تلف شده. و این کان خلاف الاصل، ولو حرف قاسب خلاف اصله، اصل این است که تلف نشده باشه، اما اینجا باز حرفش قبول میکنیم، منتها قسم بخوره. چرا؟ لامکان صدقه، ممکنه راست گفته تلف شده. فلو لم یقبل قولو، اگر قولش را قبول نکنیم با قسم، لازمه تخلیده الحبس، لازمش این است که حبس معبد باشه دیگه، هی بمونه که نگهش بداریم، این را باید بدی. بابا والا تلف شده، بیایید مثلش بدم یا قیمتش بدم. میگم نه، اینش را باید بده. چرا؟ به جهت اینکه اصل این است که تلف نشده باشد. با این اصل عدم تلف، بنده خدا را تا عمر دارد باید زندانش بکنی. پس روی این حساب قسم او را باید قبول بکنید. قسم که میخوره، خب تلف شده ولش که نمیکنیم که. حالا که تلف شده، اگر مثلی بود مثلش را میدهد، قیمی بود قیمتش را میده. پس اینجا ولو خلاف اصله، اما اگر قبول نکنیم یلزم و تخلیده الحبس. این است که فلولم یقبل قوله، اگر قول قاسب پذیرفته نشه، لازم تخلیده الحبس، لازم میاد اون مخلط در حبس بمونه. لو فرزه تلف، اگر در واقع تلف باشه. میگه که خب اگر اقامه بیانه کرد، اقامه بیانه کرد مالک، گفت که دوتا شاهد عادل از فیضیه میارم، این قاسب گوسفند منو تلف نکرده است، هست اینا دیدن، پس اونجا هم مخلد میموند که باید زندانیش کنیم، همیشه حبس ابد لازم میاد. میگه اونجا ملاک شرعی داریم، باعث شهادت عدلینه، اما در اینجا نه. ملتفی شده جواب، جواب سوال مقدر میده. میگه که ولا یرد مثله، ایراد وارد نمیشه وقت مثل این ایراد. مالو اقام المالک بینتن بی بقائه، مالک اقامه بینه کند که آن مال باقیه. مع امکان کذب البینه، ممکنه که بینه دروغ گفته یا اشتباه کرده باشه. میگه چرا این ایراد لازم نمیاد؟ لأن ثبوت البقا شرعن مجوز للاهانه و الضرب، برای اینکه ثبوت بقا از نظر ملاک شرعی، چون بیانه ملاک شرعی، مجوز است که او مورد اهانت و ضرب و حبس بشود. الا ان یعلم خلافه، تا معلوم بشود که خلاف حرفش. و متا حلف علی التلف طولب بالبدل، اما اونجایی که ما گفتیم قسم بخوره، به محض اینکه قسم خورد تلف شده، بدل آن را مطالبه می کنیم. و این کانت العین و باقیه بی زعم المالک، ولو مالک زعم دارد که عین باقیه. به من نگاه کنه، کجا نگاه می کنه؟ به من نگاه کنه، بالا چی؟ با من باشه. میگه که خب این قسم خورد، ما پول را ازش گرفتیم، در حالت که این مالک زعمش یقینش بر این است که این تلف نشده. تلف نشده چطور پول میگیره؟ میگه عیبی نداره، پول را به زعم خودش که نباید بگیره میگیره، منباب تقاص دیگه، میبینه که مال اون زنده است، اما این پولش را میده، از اون بابت میگیره. و این کانت العین و باقیتن بی زعم المالکه، چرا؟ لیل عجزی انها بی الحلفه، برای اینکه عاجز شد مالک انها از عین، انها برمیگه به عین، عین مؤنث سمایه، بی الحلف به قسم خوردن این بنده خدا. کما یستحق قل بدله مع العجزی انها، چنانچه بدلش را زیحق میشود اگر عاجز باشد از این یقین دارد میداند که فلان جا هست اما دیگه دسترسی بهش نیست و درش رو پس میگیره و این قطع به وجوده ها ولو مالک یقین کنه اینش باقیه اما دسترسی بهش نیست اونجا قیمتش رو میگیره بل هنا اولا بل در ما نحن فیه به طریق اولا بدل را میتونه بگیره چون یقین نداره که عبد القاسب و تملک ما علال عبد یکی هم اونجا حرف قاسب مقدم است که عبد را قصد کرده یه پالتوی 2000 تومانی در تن این عبده میگه این عبد مال شما بفرمایید تحویل میده اما پالتویش کتشلوارش اون کفشای قیمتیش مال خود منه اگر اینجا قسم بخوره حرفش رو قبول میکنیم که بله اون لباس ها مال قاسبه عبد دل قاسب و تملک ما علال عبد مالک بودنش را آنچه که در عبد هست من از ثیاب ثیاب جمع ثوب از ثوبها و نحوها چرا؟ لأن العبد بیده برای اینکه عبد در دست اوه و لحاظا یزمنهو بدین جهت زامن عبد می شود و منافعهو پس منافع عبد هم در دست اوه ما قبول می کنیم فیکون و ما معه فی یده پس می شود آنچه که همراه عبده یعنی آن کت و شلوار و پالتو هم فی یده در دست قاسبه ضمیر یده بنگه به قاسب هرچی که کسی در دستش هست او ادعا کنه مال خودمی باید قبول کرد فیقدم قوله فی ملک مقدم از قول قاسب در مالکیتش ولو اختلفا فی رده گفتم که 4/5 مسئله قول مالک مقدم است اون 5 مسئله اینه ولو اختلفا فی رده در رد کردن اختلاف داره قاسب میگه پس داده است اما مالک میگه پس هم نداده پیش توه در رد حلف المالکو حرف مالک مقدم قسم میخوره لأصالت عدمه اصل عدم رد است عدمه به رد برمیکرده و کذا لویدعا رد بدله مثلا او قیمتا همینطور است که میگه تلف شده بود مثلش را یا قیمتش را پس دادم مالک میگه که نداده مالک قسم میخوره حرفش مقدم این دو او تقدم رده علی موته یا اینکه او ادعا میکنه تقدم رده میگه که من مال تو را بهت رد کردم بعدم در دست خودت موت پیدا شد مرد بازم حرف مالک را مقدم میگیریم ود المالک موته قبله اما مالک ادعا میکند موت مغصوب را قبل از رده ضمیر قبله را در کردن به رد شما را اذیت نکنم موقع مطالعه ود المالکو مالک ادعا می کنم موت آن مال را قبل از رد یعنی میگه در دست تو تلف شده قاسم میگه نه من رد کردم بعد از رد تلف شده لأصالت عدم تقدم اصل این است که مقدم در رد نباشد میگه ولا یلزمهنا ما لزم فی دعوت تلف میگه که اگر اینجا حرف مالک را ما قبول بکنیم ها لازم میاد قبلا گفتیم دیگه احیانا تلف شده نمیتونه اثبات برساند حبس ابدی را محکوم بشود میگه اینجا هم حبس ابدی را محکوم میشود میگه نه اون محظوری که اونجا بود یلزم و تخلیده العاب اینجا لازم نمیاد چرا؟ لیل انتقال الالبدل اینجا دیگه منتقل می شود به عوض هر دو قبول دارن تلف شده هر دو قبول دارن باید مثلش را یا عوضش را بده منتها او میگه که در دست تو تلف شده من مثل نمیدم مالک میگه در دست تو تلف شده مثل و بدلش را باید به من بده اینجا دیگه لا یلزم و تخلیف حیث یتعذر و تخلیص العین منه اونجایی که تخلیص عین از غاصب ممکن نیست لکن آیا ببینیم اینجا میگه که من تحویلت دادم در یاد تو طلب شده. اینجا باز هل ینتقل و الیه ابتداعا از اول به بدل و قیمت منتقل می شود او بعد الحبس و العذاب، یا اینکه اول باید اونو حبس و عذابش بکنیم الا ان تظهر امارت و عدم امکان العین، تا اینکه واضح شود که ندیگه یه روز دو ماه سه ماه دیگه معلوم شد که نمیتونه این را بده. نظر آیا چه کار باید کرد؟ نظرون یعنی وجهام دو وجه هست، ولعل ثانی او جه، شاید اون نظر دوم بهتر است که یعنی بعد از حبس روشن شد که نمیتونه این را بده قیمتش را قبول بکنیم، او اوجه هست. لأن الانتقال الى البدل ابتداعا، اگر از اول به عوضش منتقل بکنیم بگیم عوضش را بده، یوجب الرجوع الى قوله، موجب می شود که در قول قاسب مراجع، قوله برمیه به قاسب، یعنی ما رجوع می کنیم به قول قاسب، در حالی که نه. و تکلیفه بالعین مطلقا، میگه نه مطلقا بگیم که باید مکلف هستی عین را بده، اونجا هم مطلقا اونو مکلف کنیم به عین دادن موجب می شود حبس ابدی شود. قد یوجب خلود حبسه، موجب می شود که او مکلف در زندان بمونه، کل اول مثل مسئله اولی باشه. پس کدوم بهتره؟ کل وسط و متجع، وسطش آن است که یه قدره قاسب را حبس می کنیم تا معلوم بشه که عین را نمیتونه رد کنه، اون موقع قیمتش را قبول بکنیم. و کلامهم هنا غیر منقهن، کلام علما در اینجا تنقیح نشده، یعنی صاف منقه، یعنی صاف نشده، اختلافا ذکر کردن. انشاءالله فردا باب